February 11th marks the day the Islamic Revolution came out victorious and officially overthrew a monarchy of more than 2,500 years. Every year, millions of people take to the streets in every city of Iran to mark the day an extraordinary people's movement took over the last organizations controlled by the government and announced to the people via national television that the Islamic Revolution led by Ayatollah Khomeini had won against the Shah's regime. 31 years have passed since that historical event, and now the question is whether the slogans and heartfelt cries chanted by the nation have been answered. In this segment, we will be looking at the trials and tribulations that led up to the revolution and what has happened since. Leading up to the revolution, Iran experienced various eras of political instability, but the people were dissatisfied with the Shah's domestic policies. The legislative body had been one way for Iranians to pressure the Shah to revise his policies, and for a long time the thought of anything as drastic as revolution and a regime change was not on the public's mind.
بعد از اینی که محمد رضا شاه جانشین پدری شد از شهریور 1320 در حقیقت تا قبل از کودتای 28 مرداد 32 تقریبا طبق قانون اساسی عمل میکرد، یعنی سلطنت یا مقام سلطنت یک مقام تشریفاتی بود، اداره کشور به عهده نخست وزیر یا دولت بود، قوه مجریه و قوای مقننه و قضاییه هم دو قوه دیگه بودند که تفکیک قوا هم وجود داشت.
But in 1953, a coup orchestrated by the United States CIA and Britain removed nationalist, democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh and forced him into house arrest. The reason was Mossadegh's nationalization of Iran's oil industry, which until then had been almost entirely controlled by the British. This began a new era in Iran's politics, with the Shah taking the form of a dictator instead of just a royal symbolic figure.
وقتی که پیروز شد کودتا و شاه برگشت به ایران، از شاه سوال میکنن که شما میخوای سلطنت بکنی یا حکومت. شاه میگه من میخوام حکومت بکنم. بنابراین آمریکایی‌ها طراحی کردن سازمان اطلاعات امنیت کشور یا ساواک رو برای به اصطلاح اجرای تصمیمات شاه یا دادن مشاوره به شاه طراحی کردم و شاه به عنوان حاکم شد دیگه، خواست حکومت بکنه. در نتیجه دولت و مجلسین و قوه قضاییه تبدیل شدن به اصطلاح عوامل تشریفاتی.
In line with his new role, Mohammad Reza Pahlavi started making changes in the country's political and social systems. The Shah owed his surge of power to the West, which had planned and orchestrated the coup of 1953. In return, he started giving the US financial overtures that threatened Iran's sovereignty. He also gave political immunity to American citizens living in Iran. The Shah was inviting the US into Iran's internal affairs and giving Washington unjustifiable advantages that undermined the Iranian people. To add insult to injury, dictatorship had been topped by virtual colonization.
باز هم در همین دوران ملت ما تلاش میکنه که بدون در نظر گرفتن استعمار با استبداد مقابله کنه، یا بالعکس بدون در نظر گرفتن استبداد با سلطه بیگانه مقابله کنه. هر دو حرکت محکوم به شکسته، یعنی اصلاح در شرایطی که استعمار از استبداد دفاع میکنه و استبداد در خدمت استعمار ناممکن میشه.
The Shah started his project of westernizing Iran. Bars and shops selling alcohol were opened, and films considered vulgar by the conservative Muslim majority started rolling in Iran's cinemas. More than 1,000 years of Islamic culture and tradition was being violated, and the people were deeply offended. They took to the streets and denounced the Shah's attempts to impose Western culture on their society.
این توسعه که غرب داره فرهنگ داره و مردم ایران فرهنگشون با این توسعه نمیخونه، به دلیل اینکه خب توسعه که در غرب بوده با فرهنگ خودش بوده. شما اگر میخواید باید دین رو از حوزه های اجتماعی خارج بکنید و مدیران، کارشناسان، کارمندان، کارگران مثلا اون فرهنگ غربی رو پیدا کنن.
Before then, clerics had the role of advisors to the Shah, but after realizing that their concerns were not being addressed, they started their own anti-Shah movement, led by Ayatollah Ruhollah Khomeini. We spoke to Sayyed Hamid Rouhani, chairman of Iran's Contemporary History Research Foundation. Rouhani was the man tasked by Imam Khomeini to make sure the history of Iran's revolution was documented faithfully.
یه خاطری دارم در مربوط میشه به روز اول حرکت امام، یعنی روز 16 مهر 1341 که روز آغازین نهضت امام بود. امام در جمع مراجع و علمای قوم این جمله رو فرمودند که اگر میخواهیم در این کشور اسلام و ایران از اذمحلال نجات پیدا کند، باید این دودمان پهلوی رو از بین ببریم.
At first, the clerics themselves were not aware of the power of their influence in the society and had little hope of being able to instigate change, but Imam Khomeini did not share their pessimism.
بعضی از علما با تعجب سوال کردن با کدام قدرت میتوانی همیشه سخنی را بر زبان بیاریم، چنین هدفی را دنبال کنیم، که امام فرموده بودن ما قدرتی داریم که از بم قوی تره و اون قدرت مردمی است. ما اگر به مردم آگاهی ببخشیم، مردم قوی ترین نیروی مقابله با ظلم و زور و استکبار هستند.
The lack of political freedom, the unchecked interference of the US in Iran's affairs, and the forced propagation of Western ways created a wave of anti-Shah sentiment in Iran. As a result, many different anti-Shah groups started to emerge. Groups like Iran's Freedom Movement called for a return to the constitution and major reform. Other groups used armed struggle to make their voice heard, like the Mujahideen-e Khalq organization. But despite the common cause and general dissatisfaction, these groups were not successful in attracting the support of the majority. But as a prominent cleric and source of emulation for the people, Imam Khomeini did manage to rally the people behind him in a movement that would become one of the biggest people-driven events of all time.
منطق خیلی قوی بود. ادبیات خیلی قوی بود. احساس اونقدر زیاد بود که من خودم پای سخنرانی کاپیتالیسم بودم، احساس میکردم که ساختمون داره دور سرم تاب میخوره. یعنی اینقدر این سخنرانی نفوذ داشت، کسی نمیتونست خودش رو کنترل کنه، گریه نکنه.
وقتی که تز امام مطرح میشه، در کنار تز جبهه ملی مطرح میشه، تز نهضت آزادی مطرح میشه، آحاد ملت بر اساس اون تجارب به تز امام رو میارن. یعنی در اونجا که هیچ فشاری وجود نداره که بگیم آقا ملت ایران بر اساس یک جبری به طرف تز امام اومدن و رهبری امام رو پذیرفتن، اون تزهای دیگر رو کنار گذاشتن. خیر، ملت ایران بر اساس یک تجربه تز امام رو در واقع عملی یافتند و اون رو راه حل برون رفت از شرایط دشوار تحت تسلط بیگانه و استبداد پنداشتن.
At that time, the united slogan on everyone's lips was independence, freedom, and an Islamic republic. The people wanted political, cultural, and economic independence. But the Shah's blatant subservience to the West was the core complaint represented by the demand for independence.
استقلال به معنی رهایی از سلطه سیاسی خارجی و سلطه اقتصادی و فرهنگی خارجی.
Imam Khomeini's leadership of the anti-Shah movement created an environment in which all different groups could gather with one united cause. Islamic and atheist groups came together to combat a system none could tolerate any longer. But after the Islamic Revolution succeeded in 1979, different groups claimed the right to power, power that Imam Khomeini said belonged exclusively to the people. The atmosphere became a matter of concern for Ayatollah Khomeini and those surrounding him.
طبیعتاً هر انقلابی وقتی که پیروز میشه اولین دغدغش مسئله امنیت دیگه. مسائل امنیتی مهمترین مسئله است. چون یه سیستمی رفته، یه سیستمی میخواد بیاد. اما اگه یه سیستمی که میخواد بیاد این برکه جا نیفته، برش مشکلات امنیتی ایجاد. همه جای دنیا اصلا را مرسوم هم هستیه، بعدش از شاید مسائل حالا مدیریتی این هست. بنابراین بیشتر این دغدغه مسائل امنیتی بود.
Previously suppressed ethnical and political groups started to emerge across the country, taking advantage of the atmosphere of freedom that came with the death of the monarchy. Instead of using force to quiet things down and bring everyone into line, Imam Khomeini invited everyone to unite. His charisma prevailed and the different movements all came together under his leadership.
اینا جزء معجزاتی بود که مال امام بود دیگه، که با همه خلاصه بگونه برخورد کرد که توانست در اون شرایط خیلی سخت دولت موقت تشکیل بده، قانون اساسی بنویسه، سیستم های نظام رو سر و سامان بده و اداره کشور به سرعت را بیفته.
The most important event of this period was the Iraq-Iran war imposed by then Iraqi president Saddam Hussein. During this period, the Iranian government mainly focused on the war and the vulnerable economy of that period of Iran's young republic. After the ceasefire in 1988, the government of Akbar Hashemi Rafsanjani made rebuilding Iran's infrastructure destroyed by war its main concern. The next government that came to power on May 23, 1997, led by Mohammad Khatami, made improving international relations its main focus. Then, on the 6th of August 2005, Mahmoud Ahmadinejad came into office. His slogan was justice for all. Each government has had its own campaign slogan, but the question now is where these slogans fit into those of the Islamic Revolution. We spoke to Mojtaba Samer Hashemi, the top assistant to Iran's current president Mahmoud Ahmadinejad, now in his second term.
روی مسائل تمرکز پیدا کردند، اما همه در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب نظام اسلامی است. در یه جاهایی تمرکز قوی تر بود، در یه جاهایی تمرکز ضعیف تر بود. هر جا به اصول انقلاب کمتر توجه شد موفقیت ما کمتر بود، هر جا به اصول انقلاب بیشتر توجه شد موفقیت بیشتر بود.
Mr. Hashemi emphasized the fact that the goal of Ahmadinejad's slogan was the just distribution of wealth, which would reach all Iranian citizens from every far-flung corner of the country.
امروز تمام ایران با هم دارن رشد پیدا میکنن. تمام مناطق ایران با همدیگه دارن جلو میرن. فرصت آموزش، فرصت استفاده از مواهب بهداشتی، درمانی، فرصت‌های مختلف اقتصادی، اینا در اختیار تمام مناطق کشور و همه شهرهاست. امروز سازندگی در همه جای کشور شروع شده به خاطر اینکه شعار عدالت اجرا بشود.
A challenging atmosphere surrounded Ahmadinejad's election for a second term. After the election results were announced, and despite opposition to the outcome, Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei defended the election process and the results. In Iran, it is the leader's responsibility to take into consideration the nation's interests as a whole without supporting any particular party. More than 12 years ago, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei did the same thing for Khatami by supporting his landslide win.
خیلی از عناصر تندرو جناح مقابل هرگز نمی‌داشتند دولت آقای خاتمی
به انتهای دوره قانونی خودش برسه. چرا؟ چون با مبانی فکری او مخالف بودن، با اندیشه او مخالف بودن و ظرف تحملیشون اونقدر نبود که حال که کسی با آرای ملت روی کار اومده، ولو اینکه ما با عملکرد او و با بینش او مخالف باشیم او رو تحمل کنیم.
در دولت نهم چون شعارهای اصلی دولت انطباقش با شعارهای اصلی انقلاب زیاد بود و همون شعارها بودن، به طور طبیعی رهبری انقلاب که در وظیفه‌شون حفظ روند و جریان انقلاب هست باید محافظت بکنن طبق قانون اساسی از روند انقلاب اسلامی و صحت مسیر، از آقای احمدی‌نژاد هم که این شعارها رو مطرح کردن و جلو بردن و عمل کردن حمایت.
The people of Iran expect the leader of the Islamic Revolution to act as a wise advisor who has the ability to resolve tense situations and political disputes. The Iranian people have the responsibility of electing the members of the Assembly of Experts who in turn appoint the leader and watch over his leadership. 31 years after the revolution, the question is still raised. How far has the Iranian nation come in making the slogans of the revolution a reality? The most important of those slogans being independence.
در مورد مثلا استقلال سیاسی، درسته که از آمریکا بریدین و کمتر آمریکا در ایران نفوذ داره، اما بعضی از کشورهای دیگه جایگزین شدن و به نحوی در سیاست خارجی ما دخالت میکنن و به نحوی ما به اصطلاح بعضی از خب منافع کشور رو به اونها دادیم و میدیم. خلاصه اینگونه نبوده که ما اونچنان که هدف این شعار بوده به طور کامل به استقلال برسیم.
But the top assistant to the Iranian president does not agree.
آیا شما میتوانید کشوری رو در دنیا پیدا بکنید که به اندازه ایران استقلال سیاسی داشته باشد؟ یعنی چی؟ یعنی اراده قدرت های زورگو و کسانی که دنبال تبعیض هستند، دنبال تجاوز هستند، اراده اونها نمیتواند بر اراده ملت ایران و بر اراده حکومت برخواسته از ملت ایران اثرگذار باشه، تأثیرگذار باشه اونها و نافذ باشه. یعنی مردم به اراده اونها حرکت بکنن، دولت به اراده اونها حرکت بکنن، نیست. این داستان نیست. ایران استقلال داره، نه به شرق وابسته است نه به غرب.
The second slogan, chanted by millions of Iranians who brought about the Islamic Revolution and the millions who celebrate its victory every year, is the all-important call for freedom. But there are different dimensions to the idea of freedom.
علی‌رغم اینکه آزادی که امروز هست با آزادی‌های دوران ستمشاهی اصلا تفاوت از زمین تا آسمان است، اما اینو باید در نظر گرفت که ممکنه عناصر ناصالحی در رأس قدرت قرار بگیرند و هنوز اون فرهنگ شاهنشاهی رو داشته باشن، مثلا گاهی حق مردم رو نایده بگیرن و تجاوز به حق مردم بکنن. این به مربوط به اسلام و نظام اسلامی نیست، البته امام فرمودن و این سادگی نمیشه اسلام رو پیاده کرد، اول باید فرهنگ عوض بشه.
همه دارن میگن ایران به لحاظ فرهنگی تو منطقه تأثیر گذاره، همین کشور همسایه ما متأثر از فرهنگ ما هستن. خب ایرانی هنو باید این افتخار داشته باشه دیگه که فرهنگش تأثیر گذاره. اصلا رشد ما مشه نفوذ ما تو منطقه این رشد بیشتر فرهنگی و معنوی هست. خب داریم رشد میکنیم.
Freedom of speech is part of the general concept of freedom in any society. Freedom of the media must be coupled with the people's right to criticize the conduct of governmental officials and hold them accountable for their actions.
آزادی طبق حقوق شهروندی و قانون سنجیده نمیشه، بلکه طبق گرایش های سیاسی و گروه ها هستند که در مورد اونها مثلا تفاوت وجود داره. اینها نکاتی است که امروز مطرحه و در دنیا مطرحه علیه ما، بعضن هم درسته بعضن هم گزافه‌گویی میشه، گندگویی میشه، اما حالا اینه که ما در همه حوزه ها به آزادی عمل میکنیم، یعنی حقوق شهروندی رعایت میشه، خب طبعا این گونه نیست.
An idea rejected by the government.
یعنی این امروز آزادی که در ایران وجود داره کجا وجود داره؟ حتی مناظره هایی که بین نامزدهای انتخاباتی رئیس جمهور در ایران برگزار شده در جهان بی‌نظیره. تمام حرف هایی که میخواستن زدن و تمام مطالبی که میخواستن گفتن و تمام عقاید خودشون با ملت مطرح کردن. امروز هم مناظره ها وجود داره، اما قطعا دروغ نباید باشه، تهمت نباید باشه، بی‌قانونی نباید باشه. همه جور نمیست.
Mr. Samare was referring to the presidential debates held before the June 12th elections that gave candidates the chance to take one another to task. In various debates, the conversation became so heated that accusations started flying back and forth. Many have blamed the pre-election debates for the political atmosphere that followed Ahmadinejad's win.
شما می توانید بگید که قبل از انتخابات ما آزادی در جامعه نداشتیم؟ یعنی مثلا آقای میرحسین موسوی میخواست یک حرفی رو بزنه، کسی جلوش رو گرفت؟ خیر، او هر حرفی رو میخواست زد، هر حرفی رو میخواست بزنه، زد در تمام آزادی. فیلم کامل خودش ساخت داد، تلویزیون رسانه ملی کاملا آزادانه در اختیار او بود، در میتینگ های مختلفی که در سراسر کشور حضور پیدا میکردن با امکانات عمومی، هر حرفی و هر سخنی رو گفتند و دنبال کردند. این آزادی رو در اینجا باید رقم زد که رقم خورده بود. این آزادی وجود داشت به بهترین وجه ممکن، اما برهم زدن اون مکانیزم انتخابات بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات، این به معنی آزادی نیست. این به نظر من درست نقطه مقابل آزادیه.
اینجور نیست که اون مسائلی که بعد از انتخابات وجود آمد نشون این داشته باشه که مردم از جمهوری اسلامی برگشتن یا از اسلام برگشتن. ما تا اونجایی که با ملت ما در ارتباط هستیم و میبینیم در شرایط مختلفی که مردم صحنه میان، مردم نسبت به اسلام وفادارن، نسبت به آرمانهای امام وفادارن، البته نسبت به افرادی که در رأس قدرت قرار دارن ممکنه انتقاد باشه، اعتراض باشه که حتما هم هست، اما مردم این رشدی که ملت اسلام ملت ایران امروز داره کاملا جدا میکنه بین مبانی اسلام، آرمانهای اسلام با عملکرد شخص من.
Various elections are held in Iran on a regular basis. This emphasizes the importance given to public opinion in the country and is a reason why the revolution's third slogan calling for an Islamic republic really did become a reality.
هیچ کشوری به اندازه ما انتخابات نمیکنه، اما متوسط برمیشود که هر یه سال یه انتخابات داریم. تو همه شئون ما مردم شرکت میکنن، شرکتشون هم هم میشود که قابل قبوله. بعض وقتا همیشه از استانداردهای جهانی هم میزنه بالا، ولی حالا بالاخره انتخابات هست، دموکراسیه و همه سازگارهای یک جامعه که همیشه جامعه مدنی باشه، که به اصطلاح امروز اینه که ما برای همه کارا سیستم داشته باشیم و این سیستم ها عمل بکنن.
Since the Islamic Revolution in 1979, the main mission of every government has been to make the will of the people the deciding factor in the future of their country. Iran is made up of different ethnical groups. What has brought them all together has been the Islamic Revolution. After more than three decades, the participation of 85% of Iranian voters in the presidential elections is a clear sign that this unity is still going strong. On February 11th, the Iranian nation celebrates this unity by marking the day the people chose one future, one path and one government, the Islamic Republic of Iran.